رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با مجله بامدادی رادیوی آزادی خوش آمدید. طاهری سفر هستم و در این برنامه شما را از استودیوی رادیوی آزادی از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز جمعه است 31 ایولی سال 2009 میلادی است. ساعت در اینجا 3 بامداد.
ساعت در دوشنبه آفتابی 6 بامداد است و بامداد شما بخیر. شنونده های بسیار عزیز و ارجمند، کیوم مرسیات هستم و از پایتخت تاجیکستان در خدمت شما.
بسیار سپاسگزاریم که امروز خود را هم با رادیو آزادی آغاز کردید و در ابتدای برنامه از شما دعوت میکنیم به خبرهای مهم امروز توجه فرمایید.
انفجار دیگر شامی پنجشنبه پایتخت تاجیکستان را تکان داد. مقامات انتظامی دوشنبه میگویند که بر اثر انفجار ماشین پدپلکوونیک داوودوف، معاون رئیس شعبه امور داخلی ناحیه فردوسی، جراحت وزنی برداشته و به بیمارخانه مرکزی قریه بالا آورده شده است. مقامات رسمی میگویند که تفتیش برای معین کردن سبب های انفجار در جای حادثه ادامه دارد و این سومین انفجار در یک هفته اخیر در دوشنبه است. قبلا در نزدیک مهمانخانه تاجیکستان و محله نزدیک به فرودگاه دوشنبه نیز انفجار رخ داده بود که قربانی در پای نداشت.
قرار است امروز ضمن یک مراسم رسمی در حضور رئیس جمهورانی تاجیکستان و روسیه نیروگاه برقیابی سنگ توده یک موردی بهره برداری قرار بگیرد. روز پنجشنبه دو کشور سازشنامه استفاده مشترک از این نیروگاه را امضا کردند که 75% سهمیه‌هایش از آن روسیه میباشد. نیروگاه برقیابی سنگ توده یک در جنوب تاجیکستان قادر به تولید 2 میلیارد و 700 کیلووات ساعت نیروی برق در یک سال است و روسیه میگوید برای آن تقریبا 600 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده است.
رهبران تاجیکستان و افغانستان و پاکستان روز پنجشنبه در یک نشست مشترک توافق کردند تا تلاش‌هایشان جهت مبارزه با تندگرایی را هماهنگ سازند. امام‌علی رحمان، حامد کرزی و آصف علی زرداری بعد از ملاقاتشان گفتند که امنیت یک مسئله مهم نشست آنها بود است، اما امنیت منطقه یک مسئله مهم نشست آنها بود است، اما برای همکاری‌های آینده‌شان برای رفع خطرات امنیتی جزئیات زیاده ارائه نکردند. جزئیات بیشتر را در این باره در ادامه برنامه می‌شنویم.
نیروهای امنیتی ایران تظاهرات هزاران نفر را که به سوگواری افراد کشته شده در تظاهرات بعد از انتخاباتی آمده بودند پراکنده کرد. بنا به گزارش‌ها چندین نفر بازداشت شدند. به گفته شاهدان عینی، رفتار ماموران امنیتی سبب شد تا امیر حسین موسوی، رهبر مخالفان ایران، چند دقیقه بعد از ورودش به آرامگاه در جنوب تهران آن را ترک کند. امیر حسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدها به مقام رئیس جمهور، در ایران قصد داشتند آرامگاه افراد کشته شده در تظاهرات بعد از انتخاباتی را زیارت کنند.
ادامه خبرها. اتحادیه اروپا از جمهوری مالدوا خواست که به خاطر راه ندادن به ناامنی هر چه زودتر حکومت این کشور را تشکیل کند. هاویر سالان، سیاستگزار امور خارجه اتحادیه اروپا، از سیاستمداران مالدوا دعوت کرد هر چه زود و به طور فراگیر حکومت نوی کشورشان را تشکیل کنند. جان کری، رئیس کمیته امور خارجه در سنت ایالات متحده، با نشر بیانیه انتخابات را یک فرصت مهم برای مالدوا خوانده و از رهبران سیاسی آن خواسته است که اختلافات نظرهای خود را را گذاشته با هم کار کنند. با حساب 98% رأی مردم، حزب کمونیست مولدوا از 101 کرسی پارلمان 48 کرسی و مخالفان آن 53 کرسی را از آن خود کردند. احزاب مخالف در پارلمان مولدوا تنها در صورت تشکیل ائتلاف می توانند حکومت را تشکیل دهند، ولی برای انتخاب رئیس جمهور رأی کافی نخواهند داشت. در عین حال ولادیمیر ورونین، رئیس جمهور و رئیس حزب کمونیست مولدوا، گفته است که آماده مکالمه اصولی با مخالفان می باشد.
نظامیان امریکا قصد دارند برای محو جنگجویان طالب از هواپیماهای بیشتری بدون سرنشین کار بگیرند. روزنامه معتبر لس آنجلس تایمز گزارش داده است نظامیان ایالات متحده که تا حال از هواپیماهای بی سرنشین برای نابود کردن رهبران القاعده استفاده میکردند، از این به بعد توجه بیشتر را برای محو جنگجویان طالب روانه خواهند کرد. مقامات وزارت دفاع امریکا گفتند هرچند محو شبکه القاعده همچنان هدف اصلی امریکاست، ولی حالا به اعتقاد مقامات راه بهترینی رسیدن به این هدف تامین امنیت در افغانستان و پاکستان همسایه آن است.
و روز پیشتر از این، گروهی طالبان از مردم افغانستان دعوت کردند که انتخابات ریاست جمهوری در روز 20 آگوست را تحریم نموده و به جای رای دهی سلاح به دست گرفته به جنگ مقدس برخیزند. در یک بیانیه طالبان که در وبسایت نشر شده است، به جنگجویان طالب همچنین دستور دادند تا در آستانه انتخابات تمام راه‌ها را بسته، مرکزهای دشمنان را هدف گرفته و مانع رای دهی مردم شوند. حالا بیشتر از 90,000 سرباز خارجی امنیت در افغانستان را تامین می‌کنند و نیروهای کانادا، آمریکا همراه با سربازان افغان عملیات برای محیط مناسب برای رای دهی را انجام می‌دهند.
آخرین خبر این است که در جمهوری مردمی چین سالانه 13 میلیون نفر زن اسقاط حمل میکنند که به گفته کارشناسان اکثریتشان زنانی تنها هستند که وسایل جلوگیری از حاملهداری خبر ندارند. روزنامه چین دیلی نوشته است موارد اسقاط حمل در چین احتمالاً از 13 میلیون عدد هم بیشتر است، زیرا نه همه این عمل را در بیمارستان ها انجام میدهند. به نوشته روزنامه سالانه در جمهوری مردمی چین 10 میلیون داروی اسقاط حمل فروخته می شود. شنونده ارجمند، اگر مایلی دریافتی خبرهای بیشتر را دارید پس سری بزنید به وبسایت ما azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و در ادامه برنامه به جزئیات از خبرهای مهم خواهیم پرداخت و نظری تحلیلگران و کارشناسان را هم خواهیم شنید. اما حالا ببینیم رسمی بهره برداری از نیروگاه برقیابی سنگتوده یک در تاجیکستان در چی گونه هوای صورت خواهد گرفت. کیمرس
طاهر، واقعا سال گذشته زمینی رسمی بهره برداری از یک اگریگات نیروگاه سنگتوده یک در زمستان، حتی مقامات روسیه از سردی 20 درجه تاجیکستان حیرت زده شده بودند، ولی امروز شاید به قبل در آب و عرق غوطه‌ور شوند، زیرا حرارت در جنوب کشور امروز حتی تا به 43 درجه خواهد رسید، چون که مرکز هواشناسی تاجیکستان پیش بینی کرده است که امروز هوا در خوجند و قرغان‌تپه از 38 تا 43 درجه و در پایتخت دوشنبه تا 37 و در خورخ مرکزی ولایت بدخشان تا 21 درجه گرم می شود.
تشکر کیومرس، واقعا تزادی عجیب، یک مراسم در زمستان قهرتون و مراسم دیگر در تابستان سوزان. خوب شنونده ارجمند، اکنون از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا 15 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
تاجیکستان و افغانستان و پاکستان عهد دادند که تلاش هایشان برای رفع خطرات امنیتی را هماهنگ میکنند.
وعده های بالا بلندی دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در ارتباط با طرح‌های انرژی در آسیای مرکزی.
نیروهای امنیتی ایران دیروز نیز تظاهرگران آسایشته را آرام نگذاشتند.
روسیه در آسیای مرکزی پایگاه های نظامی کشت میکند و دوتا در قرقیزستان.
و خوب شروع میکنیم حالا از مهمترین رخدادهای تاجیکستان که مقامات رسمیش این هفته بسیار سرکار و سرتشویش بودند. در واقع روز گذشته طوری در خبرها هم گفتیم 4 رئیس جمهور در تاجیکستان بودند و نخست 3 نفر آنها امام علی رحمان، حامد کرزی و آصف علی زرداری گفت و شنید سه جانبه انجام دادند. امنیت منطقه و همکاری ها در بخش انرژی موضوع های کلیدی ملاقات رئیسان جمهوری پاکستان و تاجیکستان و افغانستان بود و هر سه رئیس جمهور آمادگی خود را برای مبارزه مشترک علیه تروریسم و گروه های تندرو در منطقه بیان داشتند.
و بعدن ملاقات رئیس جمهوران افغانستان و پاکستان و تاجیکستان با شرکت دیمیتری مدودف که بعد از ظهر وارد تاجیکستان شد ادامه یافت و در ملاقات هم جانب ها مسائل همکاری ها در بخش های اقتصاد و تجارت و همکاری های نظامی را نیز بررسی کردند. جزئیات بیشتر را از این ملاقات ها از خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد میشنویم.
نشست اولین سران کشورهای روسیه، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان در دوشنبه با تاکید مخصوص رهبران روی همکاری‌های اقتصادی به خاطر امنیت منطقه پایان یافت. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هنگام قرائت پیام همتایانش به خبرنگاران گفت غایه گذراندن این نشست در نشست آخرین سازمان همکاری‌های شانگهای در شهر یکاترینبورگ به وجود آمد که یکی از موضوعهایش بررسی وضع و مشکل امنیتی افغانستان و پاکستان بود. آقای رحمان گفت در آن نشست این نکته مخصوص ذکر شد که کشورهای همسایه برای حل این مشکلات باید مساعدت کنند. آقای رحمان گفت انتظاری ها از این نشست بیهوده نبودند و افزود آقای رحمان میگوید در این نشست ما مفصل روی روندهایی که در منطقه مون میگذرند صحبت کردیم. همچنین مشکلات جهانی از قبیل تروریسم بین المللی، تندگرایی، قاچاق مواد مخدر، تأثیر بحران جهانی مالیوی به کشورهایمان را بررسی کردیم. در همین حال سوال مطرحی که تا به این نشست محفل های سیاسی را گرم می داشت، شرکت روسیه در پروژه خط انتقال برق موسوم به کاسا 1000 قسمت برنامه بزرگ کسرم بود که از سوی بانک جهانی و ایالات متحده آمریکا پشتیبانی می یابد. خط برقی کسه هزار که باید برق تاجیکستان و قرغزستان را به افغانستان و پاکستان انتقال دهد، قبلا در نشست‌های دوگانه و سه‌گانه رهبران و بانک جهانی بررسی شده بود. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه که دعوت خیش را به این نشست رمز اعتماد نام برد، با آن وجود که مشخص بر طرح بالایی اشارت نکرد، گفت کشورش در همه گونه طرح‌های منطقوی شرکت خواهد کرد. آقای مدودف میگوید ما یک فضای عمومی داریم که آن را میتوان با همه گونه طرح‌های حیاتی پر کرد. سخن درباره برنامه‌های انرژی و راه آهن می‌رود که امروز گفتیم ما باید درباره آن فکر کنیم که تجارت منطقه‌ای را رشد دهیم و فضای سالم سرمایه‌گذاری را فراهم آوریم. تنها با این راه می‌شود مشکلات دردناک در منطقه را که ده ساله‌ها به این سو جمع شدند حل کرد. آنها را تنها با راهی به وجود آوردن شرایط خوب برای زندگی رفاه مردم حل می‌توان کرد. آقای مدودف باز هم بدون مشخصات گفت برنامه هایی که در چهارچوب چهار کشور روسیه، افغانستان، پاکستان و تاجیکستان محاکمه شدند می توانند توجه سرمایه گذاران خارجی را جلب کنند. آقای مدودف در خطر مسائل دردناک قاچاق مواد مخدر، تروریسم و جنایتکاری متشکل را نام برد و افزود این برنامه ها که بین المللی و فرامرزی هستند برای کاهش دادن فقر در کشورهای فقیر راه اندازی می شوند و می توانند نه فقط چهارجانبه بلکه همچنین با شرکت اینستیتوت های مالیوی بین المللی از قبیل بانک جهانی عملی شوند. رئیس جمهور روسیه گفت کشورش می خواهد در این روندها سهم خود را گذارد تا امنیت منطقه بیشتر شفاف و نظارت شونده و طبق قاعده های بین المللی باشد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان گفت کشورش افغانستان و دیگر مردم منطقه با امید به جامعه جهانی نظر دوختند که اخیری ها برای حل مشکلاتشان کمک میکنند و افزود از این خاطر برنامه هایی که گرفته میشوند باید گرفته و باید اجرا شوند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت از با وجود آمدن فهمش های دقیق و کوشش های مشخص روی حل مشکلات منطقه استقبال میکند که برای رشد اقتصاد و فرهنگ مردم روانه شدند. افغانستان از این منطقه افغانستان آقای کرزی میگوید افغانستان نیز عضو این منطقه است و از این ابتکارها استقبال میکند. از این خاطر در این نشست شرکت کرد و در آینده نیز شرکت خواهد کرد. نشست چهارگانه روسیه، پاکستان، افغانستان و تاجیکستان به دنبال نشست سه‌گانه پاکستان، افغانستان و تاجیکستان برگزار شد. در نشست سه‌گانه تاکید شد که ملاقات رهبران سه کشور همه ساله یک مرتبه برگزار شود، اما در نشست چهارگانه بر همه ساله برگزار شدن ملاقات تاکید نشد، اما رهبران گفتند که همکاری هایشان را باز تقویت خواهند داد. هر دو نشست نیز اولین بار در تاریخ منطقه برگزار شدند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ملاقات های چهار جانبه و سه جانبه رئیس جمهوران تاجیکستان و افغانستان و پاکستان و روسیه در شهر دوشنبه شنونده ارجمند بعد از یک آگاهی دایر به ملاقات الهیده امام علی رحمان و دیمیتری مدودف صحبت میکنیم که سر و صدا در اطراف آن بسیار است. با ما باشد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
رادیوی آزادی در تلویزیون شما طور گفتم یکی از ملاقات های مهمی که توجه به آن بیشتر بود ملاقات امام علی رحمان با دیمیتری مدودف بود که اخیراً در رابطه با همکاری های دو طرفه اختلافات نظراتشان بیشتر شده است. رحمت کریم دولت خبرنگار رادیوی آزادی در محل نشست دو رئیس جمهور حضور داشت و تفصیلات را به سمع ما و شما میرساند.
طوری که قبلا هم انتظار می رفت مسائل امنیتی از مسائل عمده در این ملاقات ها بود، اما در این مورد قرارداد یا سند به امضا نرسید، ولی هر دو رئیس جمهور هم بعد انجام ملاقات با مطبوعات صحبت نکردند. اما یاور رئیس جمهور روسیه بعد چند سال مختصر خبرنگاران فشرده پاسخ داد و گفت که مسائل امنیتی مورد بررسی بود، از جمله همون پایگاه 201 روسیه که ذکرش رفت، اما با کدام توافق مشخص جانب ها فعلا دست نیافتند نرسیدند و سرگئی برخورد که یوار رئیس جمهور روسیه گفت که با وزیران دفاع دو کشور و وزیران خارجه تاجیکستان و روسیه دستور شده است که مجموعی پیشنهادات خود در مورد همکاری های برابر وزن برابر حقوق دو جانب را پیشنهادشون در یک شکل مجموعی برای بررسی ها در آینده پیشنهاد کنند. مسئله دیگری که همچنین از خبرنگاران سوال کردند و مورد توجه بود و مورد توجه رسانه ها هم هست چند روز به این جانب، مورد استفاده از زبان روسی است یا که به استفاده رسانه های روسی محدود شدن استفاده زبان روسی در تاجیکستان. سرگئی پریخودکو گفت که ما به صورت کلی فعلا در مورد استفاده از زبان روسی در تاجیکستان سوال نداشتیم و از استفاده و موقع زبان روسی در تاجیکستان به گونه قناعتمند هستیم.
رحمت کریمی دولت خبرنگاری رادیو آزادی بود دایر که دایر به بعضی از جزئیات ملاقات رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه صحبت میکرد که سر و صدا دایر به سرد شدن همکاری های دو طرف اوج گرفته است. و ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیو آزادی در پس منظر این نشست نگاهی انداخته است به دورنمای همکاری های روسیه و تاجیکستان.
گفتگوهای رؤسای جمهوری روسیه و تاجیکستان در حاشیه گفتگوهای چهار جانبه پاکستان، افغانستان، روسیه و تاجیکستان در مورد اجرای برنامه کسه هزار فراتر از مسئله مورد بهره برداری کامل قرار دادن نیروگاه سنگتوده یک است و موضوع همکاری های نظامی فنی و سیاسی از جمله مطرح کردن موضوع اجاره بهای حضور ارتش 201 روسیه در تاجیکستان از سوی مقامات عالی این جمهوری را به دنبال دارد. به این دلیل برخی از رسانه‌های خبری روسیه از قبل مقامات این کشور نوشتند تاجیکستان با مطرح کردن این موضوع میخواهد به روسیه فشار بیاورد و کمک های مالی روسیه را به دست بیارد. مشابه آن که قرقیزستان برای فرودگاه منس از آمریکا و برای فرودگاه کند از روسیه کمک های مالی دریافت میکند. به این دلیل پاول فلگنگاویر کارشناس مستقل نظامی از روسیه ادعاهای تاجیکستان درباره تعیین اجاره بهای پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان را واقعی می‌داند، ولی به گفته وی روسیه آمریکا نیست و تاجیکستان نیز با روسیه در یک پیمان امنیت جمعی قرار دارند. جناب فلگنگاویر گفت
هم روسیه و هم تاجیکستان در کشمکش های لفظی بر سری سرنوشت پایگاه نظامی 201 روسیه در تاجیکستان دلایل محکم و ادعاهای واقعی در دست دارند. برای مثال اگر تاجیکستان درباره اجاره بها پافشاری کند، روسیه مسئله ویزا و بودوباش مهاجران کاری تاجیک را در مقابل آن خواهد گذاشت. به این دلیل به نظر من نه تاجیکستان و نه روسیه این کشمکش ها را تا به سردی روابط و یا حالت بحرانی نمیکشانند، در حالی که روسیه می تواند به تاجیکستان در حل مسئله های اقتصادی کمک کند.
سنابر شرمتوه کارشناس دیگری روسیه نیز به همین نظر است. خانم شرمتوه می گوید
اختلاف نظرها میان روسیه و تاجیکستان به نظر من تنها به سرمایه های وعده کرده روسیه برخورد می کند. روسیه در سرمایه گذاری روغن برای آن خودداری می کند که تاجیکستان این نیروگاه را دولتی اعلان کرده است و سهمی آن فروختن نمی شود. گذشته از این در اجرای دیگر برنامه ها از جمله برنامه های انرژی کمک مالی وعده کرده بود.
عبدالغفور کمال میگوید که روسیه با این وعده های خود که اجرا نکرده است اعتماد خود به عنوان شریک با اعتماد تجارتی را از دست داده است. جناب کمال افزود
تا امروز متاسفانه روسیه نشان نداده است حداقل در قلمرو شوروی سابق که میتواند بازیگری با اعتماد و مهم و کلیدی در طرحهای اقتصادی باشد. بنابراین و این خود به خود موضع کشور ما را در این بحث های هیدروانرژتیکی در منطقه تقویت میبخشد.
با گفته عبدالغفار کمال ادعاهای تاجیکستان درباره اجاره‌بهای ارتش روسیه در تاجیکستان نیز به همین دلیل مطرح است. اما شادیش عبدالله نماینده مردمی در پارلمان اجاره‌بها طلب کردن تاجیکستان از روسیه را عادلانه نمی‌داند. جناب عبدالله گفت
جوان اجاره پولی هم در کار نیست از او گرفتند و کسی این وجود امنیت خود با پول تو بیا امنیت خود تامین کنه با اجاره پولی بده. او دیگر ما که در سعیت اسنگی هستیم این سرحدهای جنوبی اسنگی هست. این نه فقط روسیه باید ازبکستان و قزاقستان و بلاروس و باید سرحدهای بیرونی خودشون محافظت کنند. با این سرحد فقط تاجیکستان نه سرحد اسنگی هست. بیاین اینو جدا کنند از بودجهشون برای امنیت سرحد عمومی اسنگی.
این در حالی است که بنا به اطلاعات دریافتی موضوع اصلی گفتگوهای رؤسای جمهوری روسیه و تاجیکستان بر سر فرودگاه نظامی عینی در تاجیکستان است و روسیه میخواهد در این فرودگاه پایگاه نظامی خود را در چارچوب پیمان امنیت جمعی کشورهای مستقل مشترک المنافع رایگان تأسیس دهد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهر دوشنبه و همچنین از شهر پراگ پخش می شود و من طاهری سفر با اتفاق همکاری عزیزم کیومرث یتا در خدمت شما هستیم.
و شنونده ارجمند، امیدوار هستیم با گزارش های سیاسی زیاد شما را خسته نکرده باشیم و اگر مخالف نیستید همینجا یک توقف کنیم، یک ترانه شنویم و بعدا برنامه را با گزارش های دیگر ادامه دهیم. اما حالا یک نگاه کوتاه به سرخطی خبرهای مهم.
قرار است امروز در یک مراسم رسمی نیروگاه برقی آبی سنگ‌توده یک موردی بهره برداری قرار بگیرد.
در شهر دوشنبه نشست سران چهار کشور تاجیکستان و افغانستان و پاکستان و روسیه برگزار شد.
ماموران امنیتی ایران مراسم سوگواری طرفداران مخالفین را پراکنده کردند.
و اتحادیه اروپا از سیاستمداران مالدو خواست هرچی زودتر حکومت نو را در این کشور تأسیس دهند.
امیدواریم روزی خوبی را آغاز کرده باشید و همچنان ما را در مجله بامدادی همراهی میکنید. با اجازه شما حالا نگاه به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
روسیه در آسیای مرکزی پایگاه های نظامی کشت میکند.
کارشناسان قزاق واکنش روسیه به طرح نوی زبانی دولتی در تاجیکستان را به شدت تنقید کردند.
یک بانوی سودانی با حاضر شدن به دادگاه با لباس غیر سنتی محشره را بپا کرده است.
هدیه گرانبهای یک سازمان آلمانی به آثارخانه ملی تاجیکستان. و اینجا سری میزنیم به ایران. بنابر گزارش‌ها روز گذشته ماموران امنیتی ایران با تظاهرگران در پایتخت شهری تهران برخورد کردند. این تظاهرگران در یک آرامگاه جمع آمده بودند تا خاطره آنهایی را گرامی بدارند که در تظاهرات‌های بعد از انتخاباتی بحث برانگیز در ایران کشته شدند. پلیس تهران میرحسین موسوی رهبری مخالفان را مجبور کرده است تا آرامگاه بهشت زهرا را ترک نماید و همچنین چندی از عزاداران و یک کارگردان شناخته ایران را بازداشت نمودند. جزئیاتی بیشتر در گزارشی اسکندر خواجه میرزاده از رادیو آزادی.
روزی پنجشنبه در قبرستان بهشت زهرا کنار شهر تهران در چهلمین روز کشتار نیدا آقا سلطان و چندین قربانی دیگر اعتراضهای مخالفین پرزیدنت محمود احمدی نژاد هزارها فرد عزادار جمع شدند. در این معرکه رهبران مخالفین ایرانی میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز حضور داشتند. تا هنوز رقم دقیق قربانی های آن به اصطلاح شنبه خونین دقیق نشده است. در صحبت با رادیو فردا شاهدان مراسم یادبود در بهشت زهرا گفتند عزاداران از مردم دعوت کردند که خوف را کنار گذارند. طوری در گزارش آمده است همگی چند دقیقه پس از ورود موسوی به بهشت زهرا با او دستور دادند که از منطقه بیرون شود. و گفت یک اشتراکچی مراسم یاد بود پلیس عزاداران را لاتوکوب نموده چند نفری آنها را به حبس گرفت.
اومدیم اینجا که مزا آقا سلطان رو برو خواه کردن بعد میزنن دیگه خیلی هستن الان دارم حمله کردم ببخش باباتون دیگه هرکی بره نزدیک این جایی که این بچه رو خواه کردن بشه میزنن که جمعشن جمعیت یه ذره بعدش حمله میکنن.
پلیس ایرانی کارگردان معروف جعفر پناهی را که برای گلگذاری در سر قبر خانم نیدا به بهشت زهرا رفته بود بازداشت نمود. همچنین بر پایه اخبار رسیده کارگردان دیگر زن ماهناز محمدی هم حبس شده است. پلیس اکثرا آنهای را مجازات کرده است که به قبر نیدا آقا سلطان خانم 27 ساله ایرانی نزدیک می شدند. او را نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات ایران در ماه ایون به قتل رسانده بودند. لحظه های اخیر حیات نیدا را کسی در تلفن دستی به نوار گرفته در اینترنت جای داده بود. نوار را میلیون ها نفر تماشا کردند و نیدا به رمز مبارزه با رژیم پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد و پیروزی بحث برانگیز او در انتخابات پرزیدنتی 12 ایون تبدیل یافت. در صحبت با رادیو فردا مادر نیدا گفت که میخواهد روز پنجشنبه از آرامگاه دخترش زیارت کند، ولی بعداً منبع‌های قابل اعتماد ابراز داشتند که با بعضی سببها او به بهشت زهرا رفته نمیتواند. قبلا رهبران مخالفین موسوی و کروبی از مقامات درخواست نموده بودند که به آنها و طرفدارانشان جمع آمد در مسجد مصلی تهران را اجازت دهند. شاهدان میگویند وقتی موسوی از بهشت زهرا به مسجد مصلی رفت، مردم او را با شعارهای یا حسین یا میرحسین پیشواز گرفتند. روز 27 ایول اثنای ملاقات با معلمان موسوی گفته بود هر فرد باید امکان عزاداری داشته باشد.
آقا ما کاری نمیخوایم، سخنرانی هم نمیخوایم، فقط میخوایم در مصلایی که با هزینه های صدها میلیارد تومانی ساخته شده به این قدر استفاده میشه ما هم استفاده میکنیم. مردم همون 13 میلیون رای شما میگیم، ما میگیم بیشتر نه، که میدونیم که برعکس کردن دقیقا. حالا فرض هم بزن این هم حقی دارن از این مصلا، از پول آنها ساخته شده. اجازه بدیم ما یکم جمع بشیم اونجا فقط قرآن بخونیم، هیچ شعاری هم نه.
ولی وزارت کارهای داخلی ایران به برگزاری این جمع آمد اجازت نداد. منصبداران ایرانی میگویند در گردی همایی های اعتراضی بعد انتخابات پرزیدنتی ایران تخمیناً 30 نفر کشته شدند، ولی حامیان حقوق بشر میگویند که شمار قربانی ها بیشتر است. سازمان غیر دولتی روزنامه‌نگاران بدون مرز که مقرش در فرانسه است تاکید میکند مقامات ایران اطلاع دادند که سابق روزنامه‌نگار علی رضای افتخاری 15 ایون به هلاکت رسیده بود و تاکنون شرایط فوت او معلوم نیست. اما بعضی منبع‌ها به سازمان حامی روزنامه‌نگاران گفتند افتخاری از لاتوکوب به هلاکت رسیده است. شماری از روحانیان اصلاحات طلب و در بین آنها سابق پرزیدنت ایران محمد خاتمی تعقیب اعتراضگران را محکوم کردند.
پراکنده کردن تظاهرات طرفداران مخالفین در ایران. مجله بامدادی را پس از یک آگهی کوتاه از استودیوی دوشنبه همکارم کیومرسیت های دوام می‌دهد و با گزارش‌ها از کشورهای همسایه تاجیکستان.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
بخش چند رسانه‌ای رادیو آزادی در سامانه www.azadi.org. مقامات روسیه گفتند که در مورد استقرار نیروهای زود عملی سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی در شهر بودکند قرغیزستان موافقه مقدماتی حاصل شده است. انتظار می‌رود که در این مورد در نشست غیر رسمی سران کشورهای عضو این سازمان در شهر چالپان اوتای قرغیزستان تصمیم نهایی گرفته شود. سران کشورهای عضو پیمان این سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی میانه های ماهی گذشته در نشست مسکو درباره تشکیل نیروهای زودعمل به سازش رسیده بودند و اما در آن نشست رئیس جمهور بلاروس شرکت نداشت و هیئت ازبکستان از امضای سازش سرپیچی کرده بود. حد زده می شد که در نشست چالپان اوتا هم شاید بحث های شدید جریان گیرند، زیرا تاشکند اعلام کرده است که برای راه ندادن به استقرار پایگاه نو نظامی در کشور همسایه قرغیزستان پای فشاری خواهد کرد. تفصیلات بیشتر را در این باره از سید قاسم قیامپور از رادیو آزادی میشنویم.
مقامات روسیه میگویند که در مورد استقرار نیروهای زودعملی سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی در جنوب قرغیزستان سازش مقدماتی حاصل شده است. یاوری رئیس جمهوری روسیه سرگی پریخودکا با خبرگزاری ریا نوستی گفته است که نیروها در یک پایگاه در شهر بودکند مستقر خواهند شد. منصبداری والا مقام کرملین افزوده است که این موضوع آخری هفته در نشست غیر رسمی سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی در شهر چالپان اوتای قرغیزستان بررسی خواهد شد. وزارت امور خارجه قرغیزستان اعلام داشت که در نشست چالپان اوتا سران همه کشورهای عضو سازمان شرکت خواهند کرد. همزمان اداره سیاست بیرونه قرغیزستان خبر جایگیر شوی نیروهای زودعمل سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی در جنوب کشور را تایید و یا رد نکرده است. خبرگزاری اینتر فاکس نیز از قولی سرگی پریخودکا گفته است که روسیه در رابطه با موضوع پایگاه با گفت و شنید آماده است و انتظار می رود که به‌زودی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در این باره قرار قبول کند. تصمیم درباره تأسیس نیروهای زودعمل سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در نشست مسکو گرفته شد و اما چون آن نشست در اوج ماجرای میان مینسک و مسکو آید به صادرات و واردات محصولات شیری برگزار شد، رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکا از شرکت در آن سرپیچی کرده بود. سرگی پریخودکا یاوری رئیس جمهوری روسیه در صحبت با خبرگزاری ها اظهاری امیدواری کرده است که در نشست چالپان اوتا مینسک زیر این سازش امضا خواهد گذاشت. و اما سوال مطروح این است که واکنش تاشکند به تأسیس پایگاه نو در مرزهایش چگونه خواهد بود؟ سامانه اینترنتی اوزمترانوم با تکیه به منابع معتمد در تاشکند خبر داده است که اسلام کریموف در سمیت چالپان اوتا به مستقر شوی پایگاه نظامی سازمان پیمان امنیت دسته جمعی در بودکند مخالفت خواهد کرد. ضمناً ازبکستان در نشست سران کشورهای عضو سازمان در مسکو از امضا گذاشتن زیر سازش تأسیس نیروهای زودعمل خودداری کرده بود. بعدن تاشکند با بیشکک نیز اشاره‌های آشکار و پرده‌پوش کرده بود که مستقر شوی پایگاه نوی خارجی در مرزهایش را قبول نخواهد داشت. سنابر چرمتوا کارشناس مسائل آسیای مرکزی میگوید قبلاً قرمانبیگ باقیف رئیس جمهوری قرغیزستان اعلام داشت که در جنوب کشور نه پایگاه نظامی روسیه بلکه تمرینگاه نیروهای نظامی روسیه و قرغیزستان بنیاد می شود. با گفته خانم شرمتوا روسیه برای حل این قضیه چند راه و وسیله دارد و یکی از آنها نادیده گرفتن موقع تاشکند است. و اما این نادیدگیری می تواند روابط میانی تاشکند و مسکو را که سالهای اخیر با دشواری از بنبست بیرون شده است دوباره سرد گرداند. سنابر شرمتوا می گوید که سردی روابط با تاشکند با منفیت مسکو نیست و از این رو مقامات روسیه شاید از راه دیگر کار بگیرند، از جمله از راه مایل ساختن ازبکستان توسط گذشت در دیگر مسائل مهم.
Один из вариантов, одна из версий, это то, что, значит, будет вариант...
Ханум Шерматова мявзояд, яки аз роха ва фарзияхо, ин ба инобад герифтани мавкеи Узбекистан, хангами буньоди ниругахи рахун махсуб мешават. Чо ин мавзу ба сад джиди аст ва Узбекистан ро нигаран нигах медарад, Москва метавонад ба хампаймонхои тожикаш гузаштхои дигар кунад, ва онхо ро барои бигирим кохиш додани сарбанди ниругахи рахун мутмаин бисозад. و حاصل سازش معنای آن را خواهد داشت که موقع تاشکند به این آباد گرفته گرفته شده است و این مقامات ازبکستان را شاید برای راضی شدن به بنیاد پایگاه نظامی در مرزهایش مایل بسازد. سنابر شیرمتوه میگوید در کلبوری مسکو دیگر پیشنهادها نیز هستند و اما مهمتر از همه مهارت دیپلماتی روسیه است که آیا میتواند این موضوع را با رضایت همه جانبها حل و فصل کند و با بنیاد پایگاه نو حضور خود در منطقه را تقویت ببخشد. این بزودی انیخترش بعد از انجام نشست چولپاناتا روشن خواهد شد. گفته می شود که به نیروهای زودعمل سازمان پیمان امنیت دست جمعی 5 بتالیون روسیه، 2 بتالیون از تاجیکستان و قزاقستان، 1 بتالیون از قرقیزستان و همچنین پایگاه نظامی روسیه مستقر در کند شاملند.
گزارش همکار ما سید قاسم قیامپور را میشنوید و شنونده های ارجمند، حالا از قرقیزستان سر میزنیم به قزاقستان که کارشناسان این کشور واکنش مقامات روسیه به طرح قانون دایر به زبان دولتی در تاجیکستان را به شدت تنقید کردند. به گفته آنها هیاهو و غوغای محافل سیاسی روسیه که میگویند جای زبان روسی در تاجیکستان تنگ میشود نشان دهنده ضعف آنهاست که میترسند نفوذ روسیه در کشورهای منطقه از این راه کمتر میشود. نصیب جان امانی خبرنگار رادیو آزادی از شهر الماتو گزارش میدهد.
اغلب کارشناسان و اهل نظر قزاقستان بر اینند که تلاش روسیه برای نگاه داشتن موقع زبان روسی در تاجیکستان این همان راهی است که مسکو با آن نفوذ خیش را در این آن کشور حفظ کند. زیرا به گفته ادوارد پولیتایف سردبیر مجله میری اورازیا یا جهان اوراسیا، روسیه دیگر واسطه های تاثیر رسانی خیش را به کشورهای سابق شوروی کیها از دست داده است. سیاستشناس در این رابطه افزود:
Русский язык и русская культура – это, по сути дела, один из немногих инструментов влияния России на постсоветском пространстве.
Охой Политаев говорит, забон о фарханге Руси дар амал, чун яке аз унсурхой хели камшмори нуфузи Русия бади пашхури шуреви собих боки монда аст. Зеро бисер фишанкои сиаси салхас аз кор мондан. و کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل می‌خواهند که نه تنها با روسیه بلکه با دیگر کشورهای دور خارجی مثل چین، اروپا و ایالات متحده آمریکا نیز دوستی نمایند. فشنگ‌های اقتصادی نیز از دست رفتند، زیرا روسیه در دورنما شریک اقتصادی که خود در حال دشوار قرار دارد، چون کشورهای پیشرفته غرب برای کشورهای سابق شوروی جالب نیست. از این خاطر محدوده فرهنگ و زبان امکان می‌دهد که روسیه به اندازه به کشورهای منطقه آسیای مرکزی تاثیر رساند.
культуры, да, языка, оно позволяет каким-то образом влиять на Россию и на страны Центральной Азии сейчас.
Вали бандиши сёсташтос гоми Тоҷикистонро дар масъалаи лағви мақоми забони русӣ чун забони муошарати байни миллатҳо набояд чун амали маҳдудсозии забони русӣ арзёбӣ кард. زیرا این پیشنهاد را امامعلی رحمان در روز زبان تاجیکی به میان گذاشته است و هدف از آن رشد زبان دولتی بود، نه محدودسازی مقام زبان روسی. ولی به تاکید آقای پولیتایف، این کوشی تاجیکستان را در روسیه و دایره‌های وسیع آن به طور برعکس فهمیدند. روزنامه‌نگار تاجیکی سمرقندی صالح یحیی‌زاده باشد چون موقع‌گیری جامعه روسیه و سرور آن را چون دخالت به کارهای داخلی تاجیکستان ارزیابی کرد.
این سیاست دولت تاجیکستان، یعنی این مسئله خود تاجیکستان است که قرار هم به حکومت تاجیکستان به مردم تاجیکستان این دخل دارد.
سیاستشناس قزاق دوست کاشین باشد با تکیه به فرموده های اندری ساخاروف تاکید میکند که عموما خود چنین مفهوم، یعنی زبان معاشرت بین ملت ها، خلاف معیارهای حقوق انسان است و این گام تاجیکستان برای لغو آن کاملا عملی درست است.
Новый законопроект, который убрали слово межнационального общения русского языка, мне кажется, это правильно, потому что даже по правам человека язык межнационального общения законом не регулируется.
آقای کاشیم اظهار میکند طرح نوی قانون که در آن اصطلاح زبان معاشرت بین ملت ها را برداشتند به نظر من درست است، زیرا طبق حقوق انسان زبان معاشرت بین ملت ها با قانون تنظیم نمی شود و دو نفر با آن زبان خاصه خیش حقی صحبت کردن را دارند. من در خاطر دارم که اندری ساخاروف هنگام نوشتن قانون اساسی کشورهای اوراسیا به طور مشخص ذکر کرده بود که زبان معاشرت بین ملت ها از طریق قانون تنظیم کرده نمی شود و درست کردند که آن را در تاجیکستان از قانون بیرون انداختند. جانب روسیه نباید از این برنجد و یگان برخورد دیگر کند، زیرا این حق قانونی مردم تاجیک است و آنها زبان مادری خیش را دارند و چون تاجیکستان کشوری مستقل شد قانون است که زبان تاجیکی در همه بخش های جمعیتی و دولتی باید استفاده گردد.
законно, что таджикский язык должна использоваться во всех сферах общественной и государственной жизни.
ولی به تاکید سیاست‌شناس بعد کسب استقلالیت بعضی کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل به جز زبان دولتی باز اصطلاح‌های زبان رسمی و زبان معاشرت بین ملت‌ها را باقی گذاشتند تا یک بار مردم روس زبان را دچار مشکلات سنگین نکنند. از این خاطر هم تاجیکستان و هم قزاقستان انقریب 20 سال مهلت دادند که اهالی کشور زبان دولتی را بیاموزند و حال هیچ ضرورتی نیست که زبان روسی چون زبان معاشرت بین ملت‌ها باقی ماند. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتی.
نظری کارشناسان قزاق به واکنش منفی محافل سیاسی روسیه به طرح قانون دایر به زبان دولتی در تاجیکستان که دیگر زبان روس را همچون زبان معاشرت بین ملت ها نمیداند. شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید و اینجا با اجازه شما یک نگاه میاندازیم به سرخط خبرهای مهم و سپس یک ترانه میشنویم و باز برمیگردیم با گزارش های دیگر در خدمت شما قرار میگیریم.
قرار است امروز در یک مراسم رسمی نیروگاه برقی آبی سنگ‌توده یک مورد بهره برداری قرار بگیرد.
در شهر دوشنبه نشست سران چهار کشور تاجیکستان و افغانستان و پاکستان و روسیه برگزار شد.
ماموران امنیتی ایران مراسم سوگواری طرفداران مخالفین را پراکنده کردند.
و اتحادیه اروپا از سیاستمداران مالدو خواست هر چه زودتر حکومت نو را در این کشور تأسیس دهند.
بلبلی گویای من عاشقم بر رخساری تو منم من گرفتم.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید در صبح آفتابی روز جمعه 31 ایولی سال 2009 میلادی و در روز آخرین ماه دوم تابستان. طاهری سفر هستم و با اتفاقی همکار عزیزم قیوم مرسیتا در خدمت شما شنونده بسیار عزیز و ارجمند.
و اگر شنونده عزیز مخالف نباشد اینجا حالا نگاه اندازیم بر رسانه‌های خارجی که تحولات تاجیکستان را چگونه انعکاس کردند و می‌بینیم سفر دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه به دوشنبه و نشست سران چهار کشور تاجیکستان و روسیه و افغانستان و پاکستان از موضوعات مهمی رسانه‌های خارجی است، بخصوص رسانه‌های روسی. بیشتر رسانه‌ها نوشتند شرکت مدودف در کشایش کامل نیروگاه سنگتوده که با بیشتر از 70% سهم این کشور ساخته شده است می‌تواند با همکاری‌های دوشنبه و مسکو نوری تازه آمد. اما برخی از رسانه‌ها گفتند که تا تقویت پیدا کردن این همکاری‌ها بسته مشکلات است که آن را نمی‌شود به زودی حل نمود. انگشت اشاره‌ای رسانه‌ها در این مورد اکثرا روی موضوعی از میان بردن مقام زبان روسی همچون زبان معاشرتی بین ملت‌ها در تاجیکستان و موضوع حضور اجاره برای پرداخت مبلغ اجاره برای حضور نیروهای نظامی روسیه در قلمرو این کشور بوده است. سامانه اینترنتی وایس آف راشا به نقل قول از سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نوشته است که مسکو آماده است با دوشنبه شرط و شرایط بدو باشی نیروهای نظامیش در تاجیکستان را بررسی کند. این در حالی است که بنوشته وایس آف راشا فعلا در قطار مدودف آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع روسیه نیز در دوشنبه قرار دارد و شاید این موضوع در سطح بالاتر بررسی و حل خود را پیدا کند. فعلا در تاجیکستان روسیه یک پایگاه نظامی دارد. قبلا مقامات تاجیکستان خواستند که روسیه برای حضور پایگاه نظامیش در این کشور مبلغ پرداخت کند. سامانه اینترنتی داوگاف پیلز باشد نوشته است که دیمیتری مدودف در دوشنبه توضیح یا شرح مقامات رسمی به خصوص امام علی رحمان را در برابر تقدیر برای زبان روسی در طرح جدید قانون زبان تاجیکی را انتظار است. این صفحه از آن حصار نگرانی کرده است که تصمیمی به گفته این صفحه به جای مقامات تاجیکستان میتواند سرنوشت هزاران مهاجر کاری تاجیک را در روسیه نوروشن کند. زیرا در پاسخ به این اقدام رئیس جمهوری تاجیکستان به نوشته داوگاف پیلز مقامات روسیه هم علیه مهاجران کاری تاجیک پیوسته برای آنها گویا به نوع دردسر ایجاد میکند تصمیم های جدی خواهند گرفت.
و اما به نوشته نزویسی مگزیت چاپی مسکو مخالفت مسکو و دوشنبه تنها روی مشکل زبان و مهاجران کاری نیست. نیزوی سیمه گازیتا می نویسد موضوع حساس هم برای تاجیکستان و هم برای روسیه. حالا این فرودگاه عینی 15 کیلومتری دوشنبه است که بجز از روسیه باز امریکا و هندوستان نیز به آن به قول چشم علا کردند. نیزوی سیمه گازیتا می نویسد اگر این موضوع نه به فایده روسیه بلکه به منفعت کدام از کشورهای دیگر حل شود، بعد از آن مناسبات تاجیکستان و روسیه باز هم به سردی خواهد گرایید. و گازیتا رو با اشاره به این همه مشکلات این سفر دیمیتری مدودف را به دوشنبه مشکل ترین سفر او عنوان کرده است، زیرا به نوشته گازیتا رو سفر رئیس جمهوری روسیه به تاجیکستان در حال صورت میگیرد که نه تنها زبان روسی بلکه حضور پایگاه نظامی روسیه در این کشور دوستش نیز گرفتار مشکل شده است. اما گازیتا رو میگوید همه این برای امام علی رحمان از منفعت خالی نیست، برای آنی که میخواهد یک بار به دنبال حل این مشکل روسیه را باز با چند طرح دیگر مهم جلب کند. این گفتگوزاری رسانه های روسی در حال است که به نوشته خبرگزاری ریا نوستی روسیه و تاجیکستان اخیراً به نتیجه رسیدند که کارخانه مشترک استحصال به گفته مقامات فروزانک های کم مصرف تاسیس دهند، یعنی چراغ. امام علی رحمان به نوشته ریان روستی روزی پنجشنبه هنگامی دیدارش با رئیس جمهور مدودف اعلام کرده است تا ماه اکتبر امسال تاجیکستان به استفاده چراغ‌های کم مصرف می‌گذرد و این سالانه تا 3.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق را به فایده دولت این کشور خواهد گذاشت. شنونده ارجمند مروری بود به بعضی از مطالب رسانه‌های خارجی که دایر به تاجیکستان چه نوشتند. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه و چند ثانیه ادامه می دهیم. با ما بمانید.
هی همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
ای کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود. اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
یک بانوی سودانی را شاید برای ببر کردن لباس غیر سنتی 40 شلاق بزنند. این خبرنگار جوان که پوشیدن شلوار به جای این خبرنگار جوان که پوشیدن شلوار به جای لباس سنتی قدیمی را یک حقوق عادیش می‌داند، در دادگاه سودان تلاش دارد نشان بدهد که قانون‌های کشورش درست نیستند. این بانو که برای پوشیدن شلوار از طرف پلیس بازداشت شده بود، باز هم به دادگاه با همان شلوارش حاضر شده است و محشر در آن برپا کرده است. این گزارش جالب را از لطیفی خبرنگاری رادیوی آزادی می‌شنویم.
نزاع در اطراف طرز لباس پوشی در بیشتر کشورهایی که در آنها طرز معاصر لباس بین المللی با قاعده های شایستگی اسلامی با یکدیگر نمیخورند یک چیزی معمولی است، اما در سودان درباره این مناقشه ها قریب هیچ چیز معلوم نیست. سببش در آن است که در این کشور یکی از متعصب ترین شرح شریعت در جهان وجود دارد و نه هر کس جرأت میکند مخالف آن اقدام کند. برعکس، اکثریت زنهای سودان که اهالیش را عمدتاً عرب و مسلمانان تشکیل می‌دهند، لباس‌های سنتی دراز و روسری می‌پوشند. آنها پوشاک دیگر را تنها در حضور نزدیکانشان روی تن می‌کنند. همین طور تعجب‌آور نیست که مبارزه زن بر مقابل قاعده‌های سخت‌گیرانه سودان در برای لباس آراسته هم در پایتخت سودان و هم در مطبوعات جهانی به خبر مهم و شورانگیز تبدیل گشته است. لبنه حسین، خبرنگار سابق بخش مطبوعاتی دفتر سازمان ملل متحد در خرطوم، در اوایل ماه جاری برای پوشیدن شلوار در طرفخانه مشهور شهر بازداشت شده بود. خانم لبنه در طرفخانه‌ای که میان روزنامه‌نگاران و خارجیان شهرت دارد، در شب‌نشینی خصوصی شرکت می‌کرد. وی تنها نبود و کارمندان پلیس همراهش باز 12 خانم سودانی دیگر را با اتهام بر تن داشتن لباس غیر سنتی بازداشت کرده بودند. اما در حالی که 10 زن بازداشت شده دیگر به مجازات ناگزیر راضی شدند، لبنه و باز 2 زن دیگر آن را قبول نکردند. این 10 زن را بعد از زدن 40 شلاق و ستانیدن $120 جریمه از هر کدامش آزاد کردند و اما لبنه و 2 همراهش طلب نمودند که پرونده اشان را دادگاه بررسی کند. دیروز لبنه برای نخستین محاکمه پرونده اش به دادگاه آمد و سبب هیاهو و غوغا شد، چون که لبنه در تن همان شلوار سبزش را داشت که برای آن بازداشتش کردند. بعضی دوگانه های لبنه با نشان همدلی با وی به دادگاه نیز با شلوار آمدند. شلوار اشاره آن بود که لبنه در دادگاه تا آخر مبارزه خواهد کرد. در صحبت با مطبوعات وی گفت که میخواهد نه تنها مقابل شلاق زنی برای بنام بی‌نزاکتی، بلکه تماماً از بین بردن این قاعده ها از قوانین سودان مبارزه برد. در صحبت با خبرگزاری اسوشیتد پرس خانم لبنه گفت که گپ نه در برای شلوار پوشی تنها من، بلکه در برای لغو این ماده قانون می رود که مخالف قانون اساسی و قوانین اسلام است. مبارزه لبنه از یک جانب برای کارمند سازمان ملل متحد بودنش و از دیگر جانب برای آن که وی به محاکمه دادگاهی خبرنگاران خارجی را دعوت نمود توجه بین المللی را جلب کرد. حامیان حقوق بشر نیز به دادگاه آمدند. بنابر سازشنامه میان سازمان ملل متحد و دولت سودان، خانم لبنه از مجازات مسئولیت دارد و برای بررسی پرونده‌اش دادگاه باید از سازمان ملل متحد اجازت بگیرد. اما این خانم ناترس تاکید کرد که برای امکان پذیر شدن محاکمه پرونده‌اش از کار سازمان ملل متحد دست میکشد و قاضی برای به استعفا رفتنش به وی تا 4 آگوست مهلت داد. در سازمان ملل متحد پرونده لبنه حسین به رویداد نمایان تبدیل یافته، دبیر کل این سازمان بان کی مون در نیویورک در برای این حادثه نشست ویژه مطبوعاتی برگزار کرد و گفت:
I'm of course deeply concerned. The United Nations will take
البته من عمیقاً نگرانم. سازمان ملل متحد تمام کوشش‌ها را به خرج خواهد سپارید تا که تضمین دهد که حقوق کارمندانش دفاع می‌شوند. بان کی مون نظام دادگاهی سودان را برای شلاق زنی مورد انتقاد قرار داد. لطیفی، رادیو آزادی.
و شنونده ارجمند، اکنون از گزارش‌های سیاسی و پرشور و شور می‌گذریم و با یک گزارش فرهنگی از این همه مسائل جنجالی و قلعه دورتر می‌رویم. در استرخانه ملی شهر دوشنبه اخیراً آثار خطی نادر به معرض تماشا گذاشته شد که از سوی یک سازمان آلمانی از ساکنان تاجیکستان خریداری و به این استرخانه تقدیم شده است. گفته می‌شود تاکنون در دست ساکنان کشور نسخه‌های زیادی از آثار دستنویس و خطی قرار دارد که در دوران شوروی به عنوان آثار مذهبی دیگر استفاده نمی‌شدند. ادامه موضوع در گزارش رسول شاد خبرنگاری رادیو آزادی در شهر دوشنبه.
آثارخانه ملی به نام کمال‌الدین بهزاد 7 نسخه خطی نادر قدیمه را پیشکش بینندگان نمود که تای چند سال اخیر از مردم خریداری کرده شدند. انشای بهار عجم چاپ سنگی سال 1322 هجری، انبر بر صحیح امام بخاری، دستنویس قرن 16 به خط زیبای نسخ به زبان عربی و کاغذ سمرقندی، انوار التنزیل، دستنویس قرن های 16 و 19 با زبان عربی و خط نستعلیق سلات مسعودی دستنویس قرن 18 با خط نستعلیق شرح الوقایه چاپ سنگی قرن 19 معارج النبوت با خط نستعلیق و چاپ قرن 19 و الهدایه فی شرح البدایه چاپ سنگی قرن 19 عنوان این نسخه های چاپ سنگی و خطی می باشند. این آثار خطی با کمک مالی کریتاس با مبلغ 13000 سومانی یا معادل بیش از 3000 دلار آمریکایی خریداری کرده و در اختیار آثارخانه ملی گذاشته است. عبدولی شریفوف رئیس آثارخانه ملی به نام کمال الدین بهزاد راجع به این نسخه ها میگوید:
و از این 7 نسخه خطی که ما با دستگیری شعبه کریتاس خریداری نمودیم، 4 نسخه کتاب دستنویس و 3 نسخه چاپی سنگی می باشد که در هندوستان چاپ شدند.
آثارخانه در مدت 3 ماه نخست سال جاری در چارچوب فعالیت کمیسیون ویژه 18 نسخه خطی از ساکنان تاجیکستان خریداری کرده است. در همین حال به گفته آقای شریفوف در زمان شوروی به جمع‌آوری کتاب‌های دستنویس قدیمی کم اهمیت داده می‌شد و به همین دلیل در فوند آثارخانه ملی چنین نوع کتاب‌ها و یادگاری‌های تاریخی کم جمع‌آوری کرده شده است. رئیس دفتر نمایندگی کریتاس لیلیا تویردون در تاجیکستان گفت که هزینه این کتاب ها از مبلغ های خیریه سازمان در پی برگزاری برنامه های جشن 15 سالگرد فعالیت کریتاس در این کشور یک ماه قبل گردآوری شده است.
Каритас не работает в сфере культуры, но мы безумно рады поддержать музей, их инициативе поддержать наследие.
Созмони Каритас дар соҳаи фарҳанг фаъолият намекунад, аммо мо истиқбол мекунем ки ба осорхона барои ҳифзи фарҳангу тамаддуни Тоҷикистон кумак мерасонем. Ман фикр мекунам ки ин иқдомҳои аввалин ҳастанд дар ин замина. Осорхонаи миллӣ дар ҳоли ҳозир наметавонад тамоми ёдгориҳои таърихиро аз шахсони хусусӣ харидорӣ кунад, вале хуб мешуд ки тамоми ёдгориҳои таърихиро дар осорхона бубинем.
Огромный зал бы посвящён именно культурному наследию Таджикистана.
مسئولان آثارخانه بهزاد میگویند تلاش ها برای گردآوری و خریداری نسخه های خطی بیشتر خواهد شد. به گفته آنها تحلیل ها حاکی است که در دست ساکنان تاجیکستان نسخه های زیاد از آثار دستنویس و خطی وجود دارد که در دوران شوروی به عنوان آثار مذهبی از استفاده در کنار مانده بودند. این هم در حال است که طبق اطلاع مسئولان آثارخانه ملی 70 دستنویس و اثر خطی از سوی ساکنان مناطق مختلف تاجیکستان با کمیسیون خریداری آثار فرهنگی و تاریخی پیشنهاد شده است. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
نمایشگاه آثار خطی نادر در آثارخانه ملی به نام بهزاد در دوشنبه و شنونده عزیز با این گزارش فرهنگی بخش اول مجله بامدادی ما هم در صبح روز جمعه 31 ایول انجام می‌یابد.
حالا یک ترانه دیگر میشنویم، سپس خبرهای تازه تقدیم میشود و بعد از آن برنامه های فرهنگ و اندیشه جهانی ورزش و برنامه موسیقی آینده ساز. با رادیو آزادی بمانید.
از دلم دیدهی تر میگیره بیزی غموی تو در میگیره از دلم دیدهی تر میگیره کاش روزی بشوی پزمانو زندگی رنگی دیگر میگیره گل ناز گل ناز بیو همدم و همراز منم افتونی و چشمای پرناز بیو یارم گل ناز گل ناز گل ناز بیا همدم و همراز منم از دنیا چشمای پرناز بیا یادم گلی ناز تو بخواب استی با من بیدارم تو نداری غم و من غم دارم
تو بخواب استی و من بیدارم، نیست آخر بسرت فکری دوا، چی طبیبی تو کی من بیمارم. گل ناز گل ناز بیا هم دم و هم راز، منم افتونی آن ششمای پرو ناز، بیا یارون گل ناز. گل ناز گل ناز بیا هم دم و هم راز، منم افتونی آن ششمای پرو ناز، بیا یارون گل ناز. Gulnaz,